شادی روح همه انبیا، شهدا، صلحا، علما، امام راحل، گذشتگان از این بیت، مرحوم صاحب الوجه، شهدای از زودمان مهدوی، سلامتی مقام معظم رهبری، سلامتی خود و خانواده‌هاتون، سلامتی حضرت آقا و عزیزانشون، شادی روح پدر و مادر حضرت آیت الله مهدوی. هر چه علاقه به امام زمان دارین بلند صلوات خط کنین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبت امشبمون ادامه بحث رفق هست و موضوعش پیرامون ثمرات رفقه. دانستن ثمرات، بارها عرض کردم که فائده اش تقویت اراده انسانه. وقتی انسان نتایج یک چیزی رو بهتر میدانه، ارادش برای انجام اون چیز و اون کار قوی تر میشه. مثلا گاهی شده خواص یک میوه رو یک متخصص میاد بیان میکنه. ما تا قبل از او هم اون میوه رو میل میکردیم، اما وقتی خواص رو میدانیم اراده من قوی تر میشه برای تهیه او. یعنی الان از رو آگاهی میریم اون میوه رو تهیه میکنیم و با رغبت بیشتری هم میل میکنیم، چون میدونیم خاصیتش در درون ما چیست. اینه که اگه میخوایم ارادمون بر انجام یک کاری قوی تر بشه، باید ثمرات او رو بدانیم، که اسم اینا میگذارن همون تصدیق علمی. این که گاهی تو علم اخلاق اسمشو میذارن معالجه علمی، منظورشون از معالجه علمی همینه که انسان اون مرحله دو بعد از تصور، که مرحله اوله، مرحله دو تصدیق. این تصدیق که همون تصدیق به ثمراته، اینو بهتر درک بکنه و بهتر تصدیق بکنه. فرض بفرمایید بعضی دلشون میخواد نماز شب بخونن، هم یاد ارادم زیاد قوی نیست، چه بکنم؟ میگیم یک کتاب بخون، ثمرات نماز شب رو بدون. این آگاهی انسان سبب میشه که دیگه بهتر این عمل رو انجام میده، با رغبت بیشتری، با شوق زیادتر انجام میده، موانع را میگذاری کنم. در واقع علم که داریم صحبتشو میکنیم برمیگرده به علت غایی که گاهی ازش تو علم کلام یاد میشه. اونجا میگن علت غایی. علت غایی همینه، یعنی انسان بدونه که اگر این میوه رو خورد غایتش یعنی نتیجهش به کجا میرسه. وقت دانستن مال قبل از عمله، بعد که میوه رو میخوره و به اون عمل میرسه اون دیگه دانستن نیست، اون خود نتیجه هست. خود نتیجه بعد از عمله، اما دانستن مال قبله. این دانستنه چون مال قبله اثر میذاره رو اراده ی انسان. حالا تو بحث رفق هم همینه، اگر ما بدانیم که این رفق چه فواید بزرگی برای ما داره، آثار زیادی برای انسان داره، این مسلم اراده انسان رو قوی میکنه. قد علا خدمتی که جوارحی وشتد علا العظیمت جوانحی. خب یکی از حالا آثاری هم که میخوام بگیم، ممکنه بخشیشو تو لابلای بحثای قبلمون گفته باشیم، بزرگترین نیکی و بری که قرآن ازش یاد میکنه و میگه باید انسان به مقام بر برسه، تو روایت میفرماد اکبر الرفقه اکبر البر الرفق، بزرگترین بر اینه که انسان رفق داشته باشه با دیگران، میخواد نیکی بکنه به دیگران، بالاترین نیکی اینه که مدارا بکنه. منتها من یه نکته ای رو اینجا باید اضافه کنم، یه وقت خدای ناکرده زن و شوهر اینطور نشه که یک کدوم اهل رفق باشن و دیگری مرتب بخواد از اون سوء استفاده بکنه. چون گاهی میشه مثلا تو جلسه ما یه خانمی حضور پیدا میکنه، شوهرش خب نیمده، این بحث را به گوشش نمیخوره، بعد این خانم تصمیم میگیره که این رفق و عملیاتی بکنه، شوهرش هم میگه چی شده، از این آفتاب از کدوم باید سر زده، هرچی میگیم این با اون مدارا میکنه میسازه. و خب عذرخواهی میکنم برم مثال میزنم، این شوهر چون تربیت نشده فکر میکنه فقط زندگی حیوانیه، بره در مغازه و تو اداره و کارشو بکنه، بعد میگه ما وقت نداریم، وقت نداریم تو این جلسه ها بریم، اصلا بعضی وقت بهشون میگم گفت برای چی بیان. امروز به یکی میگفتم گفتم بهش بگو میخوام یه دست قضا مجانی بهت بدم، وقت نمیگه برای چی میخوام بیان. حیوان دیگه، حیوان شکمشو خوب میفهمه، نمیگه برای چی بیام قضا بخورم. شما بهش میگه بیا بریم یه دست قضا میخوام بهت بدم دیگه. عذرخواهی میکنم یه گربه را وقتی انسان دعوتش میکنه به یه لقمه چربی خب میادش. ما انسان ها گاهی پستر از یه گربه هستیم، از یه حیوان پستریم، که اگه همسرمون به ما بگید یه دست غذا میدونم بریم یه جا تفریح بکنیم، بریم بازی بکنیم، چه بکنیم، رفیقمون بگه اینا رو نمیگیم برای چی، اما اونجایی که بگید بیا بریم یه جلسه سخنرانی مطالبی رو بفهمیم چه بکنیم، اونجا میگیم برای چی بیایم. این برای چی بیایم یعنی نیازی من احساس نمی کنم، معناش اینه. خب وقتی نفس تو وجود یه انسانه و عقلش کار نمی کنه همینه، میگه برای چی بیایم. این برای چی بیایم نمیخواد سوال بکنه که شما جوابش بدید، نه، سوال انکاریه، یعنی چه فایده ای؟ حالا عرضم اینه که اگر فرض کنید یه زن و شوهری یک کدام تو این جلسه بیاد و دیگری نیاد و اون که آمده میخواد رفق و عملیاتی بکنه، و دیگری نخواد عملیاتی بکنه، این کار خرابتر میشه. لذا این بحثای اخلاقی رو باید دو نفر با هم رعایت بکنن و خیلی شیرین میشه. من یه دونه روایت براتون بخونم، ببینید اهل بیت علیه السلام این نکات دقیق رو یاد اصحابشون دادن، گفتن بهشون اینها رو. حالا این روایت مربوط به همسر نیست، مال دو تا رفیق. دو تا رفیق در نظر بگیرید، یکشون مدارا میکنه با اون یکی نه اهل مدارا نیست. نتیجه میشه که دائما اذیت میکنه رفیقشون، مزاحمش میشه و انتظار دارد که رفیقش باش مدارا بکنه و مدارا میکنه او. اما خب مدارا یه طرفه، هیچ وقت حاضر نیست این آقا کوتاه بیاد از حقش بگذره، نه همیشه انتظار داره که حرفشو بزنه، حقشو بگیره، تمام منافعشو بگیره، بخوره، سودشو بکنه، رفیقش هم باش همراهی بکنه، این انتظار داره او همچی بکنه. اینو امیرالمومنین علیه السلام میفرمان رفیق پسندیده راه نیست. رفیق پسندیده راه، چون بالاخره انسان در مسیر خداشناسی یه رفیق پسندیده میخواد. این کسی که با شما مدارا نمی کنه، این از اون رفیقای پسندیده نیست. عبارت رو دقت کنید، من قبل از اینکه بخونم ترجمهش اول میگم، تا هم که عبارت رو میخونم دقت کنید، ترجمهش مقدار سخته. بفهمان رفیق پسندیده راه نیست اون کسی که مرتب دوستشو به مدارا کردن میاندازه، یعنی وادارش میکنه که اون مدارا بکنه. عبارت اینه: لیس برفیق محمود طریقه. محمود طریقه یعنی پسندیده راه، که واقعا دستگیر انسان باشه و بتونه تو راه انسانو از افتادن تو چاله ها حفظش بکنه. میگن این رفیق نیست من احوج صاحبه الى مماراتهی، کسی که وادار میکنه رفیقشو به ممارات کردن با خودش. میگه با من مدارا بکن، از این طرفه یه هور اذیتش میکنه، میگه تو با من مدارا کن، اما خودش مدارا نمیکنه. اینا حضرت میفرمان رفیق محمود و طریقه نیست. حالا این صحبت رو باید جلسه های قبل میگفتیم، منتها فرصت نبود. الان بحث امشبمون راجع به ثمراته. متعدد دیدم حالا ثمراتو میگم. اراده ای کسی قوی میشه که حتما ممارات بکنه و رفیقش، همسرش، نمیدونم همسایه‌اش، اون نمیخواد باش مدارا بکنه و کار خراب میشه. اینو ترسیدم یه وقت اشتباه برداشت بشه از کلام امام علیه السلام، اینو این وسط عرض کردم، اما اجازه بدید آثار رو براتون عرض بکنم. یکی از آثار گفتیم بزرگترین بر رفقه. رفق اثرش صداده. وقتی انسان مدارا میکنه محکم کاری میکنه، وقتی مدارا میکنه با رفیقش داره این رفاقت رو 50 سالش میکنه، اصلا زیربنا محکم میشه، مثل سفکاری ساختمانه که هرچه میبرن پایین تر از زیر پی دیوار رو میرزن میان بالا، محکم کاری میشه. این رفق کارش صداده. تو عبارت روایت داره تابلوی صداده. وقتی میرین یک کسی اهل مداراست، بدونید این دارای درستی و محکم کاری است. الرفق عنوان و صداده. از آثار دیگر رفق این است که خدای متعال شما رو بالا میبره. تو ظاهر پایین اومدی چون مداره کردی، ظلم طرف مقابل رو تحمل کردید، یا حتی کوتاهی کرد، شما هیچی نگفتید. این مداره کردن همیشه اینه، برخلاف میلتونه. اما بدونید تو ظاهر پایین رفتید، تو واقع بالا رفتید. خدا آدمی رو که اهل مداراست بالا میبره. نظیر تواضعه، بحث تواضع هم همینه. وقتی کسی در مقابل شخص دیگری تواضع میکنه، به ظاهر داره خودشو زیردست او قرار میده، اما در واقع خدای متعال داره او رو بالاش میبره. علن علن کنفک، یعنی نرم بکن جانب خودت رو. علن اسمو لین هست. نرم بکن جانب خودت رو، که این عبارت و نخره همون مداراست. علن کنفک و تواضع لله یرفعک. تواضع هم بکن برای خدا تا خدا تو رو بالا ببره. یکی از آثارش بس رفعت مقام انسانه. رفق تولید صلاح میکنه. همون صلاحی که بین زوجان چقدر نیازه که بینشون اصلاح باشه و همیشه صلح باشه، آشتی باشه. میفرماد الرفق و لقاح و صلاح. لقاح یکی از معانیش تولیده. رفق تولید صلاح میکنه. اینا رو انسان بدونه و میره به سمت رعایت رفق. رفق سبب آسان کردن سختی ها میشه. الرفق و ییسر و سعاب. مشکلات درشت با رفق آسان میشه. و یسهل و شدید الاسباب، آسان میکنه اسباب سخت و درشت رو. اسبابی که به این زودی فراهم نمیشه با رفق فراهم میشه. گاهی میشه شخص میخواد خودش یه عملی انجام بده اما نمیتونه. وقتی رفق داره با دیگران، دیگران از رو رغبت و میل میان کمکش میکنه. لذای کارهای بزرگی رو چه بسا میتونه به راحتی انجام بده. این به خاطر مدارا کردنش با دیگرانه. رفق سبب بزرگواریه، کرامت نفس، که بعضی فکر میکنن تو تکبره و اشتباه فکر میکنن. دلش میخواد بزرگ اقوامش باشه، بزرگ محله باشه، ولی این بزرگی رو بعضی فکر میکنن با تکبره، یعنی خودشو بالاتر میگیره، دیگران رو تحقیر میکنه، در حالی که بزرگی در یه چیز دیگه هست. فرمود اگه میخوای نفس دارای کرامت باشه، رفق داشته باش با دیگران، مدارا بکن، ببین چقدر تعبیر من اینه که تو دل برو میشی، دوستت میدارن مردم، نفوذ میکنی تو دلشون. امام صادق علیه السلام میفرمان ان شئت ان تکرم، اگه میخوای گرامی داشته بشی، توسط دیگران گرامیت بدارن، فلن، راش اینه که نرم خوب باشی، مدارا بکن. و ان شئتم توهان، اگه میخوای مورد اهانت واقع بشی، در اون صورت فخشن فشقق علیه. اگه میخوای مورد اهانت واقع بشی، نه اونجا خشن باش و با خشونت رفتار بکن. یکی دیگه از آثار مدارا کردن محبت دیگران به اوه. آدم هایی که اهل رفقن دیگران دوستش داره و این دوستشون هم دوام داره. چرا؟ چون لین بودن و نرم خو بودن این دوام داره. فرماد الین کنفک، امیرالمومنین علیه السلام میفرماد باز جانب خودت رو لین بکن. فانما یلن کنفه یستدم من قومه المحبه، کسی که مدارا میکنه و لین هست نرم خوه، این محبت رو از طرف دیگران مرتب جلب میکنه، یعنی محبت رو به سمت خودش میکشونه. در عبارت مشابه این داره من لانت کلمته وجبت محبته، کسی که تو گفتارش نرمه محبتش واجبه، یعنی لازم میشه دیگران دوستش داشته باشه. که یک نوع نرمخویی تو گفتاره، انسان تو حرف زدنشو با احترام با دیگران حرف بزنه، با تندی حرف نزنه، تحقیر آمیز حرف نزنه، با کنایه باش حرف نزنه. زخم زبان گاهی دیدید بعضی ها نیش زبان دارد، با یک کلمه رنج میده طرف مقابلو و به قول خودش میگه من روش حالا زمین میذارم، مچشو باز میکنم، میگم که تو چی. این گونه برخوردهای بد سبب نفرته. تو گفتار ازت میفرمان اگر نرم خوب بودی محبتت واجبه، یعنی دیگران ناچار میشوند از این که تو رو دوست داشته باشند. از آثار دیگرش انس نفوس است. انس گرفتن، انس اینجا معنی اینه که یعنی وحشت ندارن، نگران ندارن. اگر بخواد نفوسی با یک دیگه انس داشته باشن، یعنی توی آرامشی برن جلو. خب این نیاز به رفقه. من باز بین زن و شوهر رو میگم که هر شود که اون آیه 21 سوره روم بفهمد و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. این سکونت و آرامش و کجا به دست میاد؟ خب باید مدارا بکنن زن و شوهر با یک دیگه. فرمود بلین الجانبه تأنس النفوس، با نرم بودن روحیه نفوس انس میگیرن با یک دیگه، آرامش پیدا میکنن. چون میگه اگه یک خلاف ادبی هم از من سر بزنه، رفیق من با من مدارا میکنه. اما حالا اگه باش مدارا نکنه، همینطور ناراحته که چه میشه. از آثار دیگهش برکته. کسانی که اهل رفقن تو زندگیشون برکته، زیادتر از تلاشی که میکنه نصیبش میشه نعمتهای الهی. چون گفتم دیگران دوستش میدارن و از روی باطن، از روی دل کمکش میکنن. بنابراین از آثار رفق اینه. پیامبر میفهمان ان من الرفق ان فی الرفق الزیاده والبرکه، در رفق زیاده و برکت هست. و من یحرم الرفق یحرم الخیر، کسی که رفق تو وجودش نیست خیرم تو وجودش نیست، یعنی برکت نمیبینه تو زندگیش، محروم از خیلی چیز هست. از آثار دیگر رفق اینه که انسان آنچه را از مردم میخواد بهش میدن. حالا یک تقاضایی دارد، مثلا از یک کسی تقاضا بیاد واسطه بشه توی اداره، کمکش بکنه این مشکلش حل بشه. افرادی که اهل رفقن اون چه که میخواهن، حالا اون چه میخواهن خیلی معنیش وسیعه، اون چه از مردم انتظار دارن به مقصدشون میرسن. امام صادق علیه السلام میفرماند من کان رفیقا فی امره نال ما یرید من الناس. وقتی کسی در کارش اهل رفقه، به اون چه اراده داره یعنی میخواد برسه بهش میرسه، اون چه از مردم تقاضا داره. دلیلش هم محبتی که گفتیم، وقتی مردم دوستش دارن از جان و دل کمکش میکنن، نه اینکه بخوان پول ازش بگیرن استخدامش بشن، نه واقعا کمکش میکنن چون علاقمند به او هستن. گاهی دیدید انسان به یه بنبستی تو زندگی میرسه، بنبستی که هر چی فکر میکنه چیکار بکنه هیچ رای به ذهنش نمیرسه، میگه نمیدونه. حالا اونایی که سنی ازشون گذشته زیاد از براشون اتفاق افتاده که گاهی انسان به یه جایی میرسه به قول خودمون میگم عقلمون دیگه قد نمیده و هر چی فکر میکنه میگه نمیدونه، این کارو بکنم نکنم، این حرفو بزنم نزنم، اینجا برم نرم، این معامله رو بکنم یا نکنم، این ازدواج انجام بدم ندم. همینطور گاهی میرسه به یه بنبستی، با هر کم مشورت میکنه یکی میگه این کار بکن یکی میگه نکن. گاهی توی عمل جراحی دیدید طرف میخوره به بنبست، میگه هر کسی یه چیز من میگه واقعا گیج شدم نمیدونم چه بکنم. گاهی توی شغل مردده، هر کسی میرسه یه چی بهش میگه، میگه نمیدونم چه بکنم. از این بنبست ها خیلی داریم تو زندگی. امام حسن علیه السلام میفرمان کسی که فکرش دیگه به جای قد نمیده و هر چه فکر میکنه به بنبست شده، یعنی درمانده شده، کلید باز شدن زندگیش رفقه. اگه اهل رفق باشه اصلا کلید زندگیش، یعنی قفل بازش میکنه. خیلی عبارت زیبایی است، اگه مردم دنیا میدونستن این بحثایی به این مهمی رو داریم اینجا کلیدش رو میندازیم قفل رو باز میکنیم چه میکردن و خبر ندارن. خود سناسیما هم اگه خبر داشت حداقل این روایت ها رو توی لحظه های حساسی به مردم منتقل میکردن، چون خیلی ها گرفتارن و نمیدونن چه بکنه. گاهی تو کارهای قضایی من خیلی دیدم افرادی به این بنبستای میخورن، خب نه طرف مقابلش رفته شکایت کرده، آگه راه های هم میرن جلو که واقعا انداخته سش تو بنبست، میگه نمیدونم چه بکن. همه اینا با رفق حل میشه. امام حسن علیه السلام میفرمان من احجم عن الرأی، محجوم از رأی یعنی کسی که ممنوع میشه از رأی، یعنی هیچی به فکرش دیگه نمیرسه، میگه نمیدونم کار درست چیه چه بکنم. و اویت به الخیل، اویت یعنی درمانده بشه نسبت به چاره ها، یعنی هیچ چاره ای به ذهنش نمیرسه، هیچ فکری به ذهنش نمیاد. کان الرفق مفتاحه، حضرت میفرمان در این صورت رفق کلید اوست. دیگه از آثار رفق سلامتیه، الرفق یؤدی الی السلام، رفق منجر به سلامتی است. من توضیح نمیدم تا این دو سه نکته دیگه هم سریع عرض کنم که این بحث رو تمامش بکنم. یکی دیگه از آثار رفق اینه، میفرماد اگه مدارا کردی با مردم خداوند روز قیامت با خود شما مدارا میکنه. و ما خیلی نیاز داریم به این، دوست داریم خدا هم با ما مدارا بکنه، به قول عوام میگن مته به خشخاش نگذره که بیچاره ای بخواد تک تک چرا رو بگید اینجا همچی کردی، اینجا همچی، حتی بگید اینجا فکر بد کردی، اگه بخواد خدا اینا رو مجازات هم بکنه میبینید بیچاره ای چاره دیگه ننبینید. بعد کم کم بیاد خدای متعال تو این عبادات که انجام میدیم بخواد بهمون ایراد بگیره، بگید این نماز که خوندی که حضور قلب نداشتی، اینجا که همچی فکری داشتی، اینجا که همچی چی بوده، اینجا هم که این بوده، هیچ کم کم بینیم هیچی نداریم. اما یا خدا با اون مدارا میکنه، میفرماد شما با دیگران مدارا بکن، چون پاداش الهی متناسب با اعمال خود ماست. این که تو آیه 22 نور فرمود عفو بکن دیگران رو تو خداوند خودتو عفو بکنه، این تناسب پاداش است با عمل انسان. فلیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، شما ببخشید دیگران رو، تو خداوند هم شما رو ببخشه. و این نمیشه که من دلم دو تا هوا توش باشه، همچه که به مردم نگاه میکنم هیچ وقت حاضر نیستم اونا رو ببخشم، میگم نه، اما همچه که به خدا نگاه میکنم میگم خدا من رو ببخش، که نمیشه اینطوری. این مال وصیت های حضرت خضر به موسی است. میدونید حضرت موسی علیه السلام بهش گفتن برو پیش حضرت خضر چیز یاد بگی، وقتی رفت پیش حضرت خضر با اینکه حضرت موسی علیه السلام کلیم الله مقام بسیار بزرگی داره، پیغمبر خداست، وقتی رفت پیش حضرت خضر یه نکات بسیار نابی رو یادش داده حضرت خضر. حالا این نکات ناب رو کی یاد حضرت خضر داده؟ کسی یادش نداده. قرآن میفرماد علمناه من لدنا علما، تو آیه 65 کهف میفرماد که ما جانب خودمون چیز یادش داده بودیم، علم خدایی بود، بشر معمولی استادش نبود که. حالا اون وصایای حضرت خضر به موسی خیلی مهمه، ای کاش یک کتاب میشد. یعنی برای ما که دنبال بسیار نکات دقیق هستیم اینا خیلی به دردمون میخوره. یکیش اینه که حضرت خضر حضرت موسی گفت ما رفق احدون به احدن فی دنیا الا رفق الله عز و جل بهی یوم القیامه، تو دنیا هیچ کس با کسی رفق ندارد مگر اینکه تو قیامت خدا با اون رفق داره، یعنی حتما این پاداشو خواهد دید. عرض شود که آخرین اثر رو هم بگم، از آثار رفق ایمانه. کسی که اهل مدارا کردنه میتونه ایمانش رو حفظ بکنه و با خشونت و تندی ولو به حقش میرسه اما ایمانش رو ممکن از دست بده یا ایمانش ضعیف میشه. حفظ ایمان، حتی بگم تحصیل ایمان، حالا تعبیر روایت قفله، میگه قفل ایمان رفقه، قفلی که به ایمان زده شده باید این قفل رو بازش کنه تا ایمان بیاد تو وجودتون. دو تا روایت دیدم تو این زمینه، هر دوش تو اصول کافی است. عرض شد جلد 3 اصول کافی صفحه 181، دو تا روایت هر دوش هم مال امام باقر علیه السلامه. لکل شیئن قفلون و قفل الایمان الرفق، هر چیزی یه قفلی داره و مثل اینکه یه خانه درش بلاخره قفل داره دیگه. کلیدش چیه؟ قدیم میگفتن شاکلید، میگفتن که میگفتن هر قفلی میتونه باش باز بکنه. اینجا میفرماد قفل ایمان رفقه. در حدیث دیگه حضرت فرمودن من قص من له الرفق قص من له الایمان، کسی که براش رفق تقسیم شده بدون حتما دنبالش ایمان برای او تقسیم شده، یعنی قسمتش شده و نصیبش میشه. خب تا اینجا این بحث رو رها میکنیم، این مطالب امشب. و ما بحث بعدیمون بحث مهمیست، تقسیمات رفق. رفقی داریم خدا با بنده هاش داره، یه رفقی ما داریم تو عبادت باید داشته باشیم، مداره کردن تو عبادت بحث خیلی مهمیه. یه رفقی داریم در زندگی که انسان فوق توانش نمیخواد یه کاری انجام بده و مثال اون گوساله‌ای که از بچگی اینا رو گوساله رو دوشش میگه از پلا میرفت بالا، یه یواشاش گوساله بزرگ شد، اینا هم کم کم توانایش رفت بالا. این مدارا کردن تو زندگی خیلی مهمه، مدارا کردن تو عبادت خودش نکات خیلی مهمی داره که اینم یکیست. و چهارم، رفقی که افراد با یکدیگه باید داشته باشن، رفق با دیگران، حالا با همسایه، با همسر، با رفیق اینا. و پنجم، رفقی که مسئولان با مردم باید داشته باشن. این پنج نوع رفقی که ما اینا رو هم تو آیات قرآن یه سری آیات رو بهش برخورد کردم که ولو حالا آیه قرآن لفظ رفق سریعا توش نیمده اما مفاد رفق توش اومده، که انشاءالله آیاتشو خدمتتون میخونم. جملات از نهج البلاغه رو برخورد کردم، دیدم خیلی زیبا امیرالمؤمنین سلام تو نامه هایی که به استانداران خودشون نوشتن گاهی توصیه به این کردن، رفقی که انبیا با مردم داشتن. انشاءالله اینا رو باید خدمتتون عرض بکنم. اما یه بحث مهم دیگری هم داریم غیر از این پنج قسمی که انشاءالله خواهم گفت، بحث عوامل رفقه. آنچه که یک روانشناس براش خیلی جالب توجهه این بحثه که حالا ما اگر رفق نداریم از چه عاملی میتونیم استفاده کنیم تا اهل رفق بشیم. مثل یه پزشک بعد از که بیماری رو میفهمه، آنچه برای پزشک مهمه علت بیماریه. اگه علت رو فهمید وقت دست میذاره رو علت، علت رو ریشه کن میکنه، بیماری برطرف میشه. لذا بحثای اخلاقی هم مهمش که مورد غفلت واقع شده اینه که عوامل تحصیل کننده این صفت خوب رفق چیه، که این هم انشاءالله روش صحبت خواهیم کرد. یه سوال هم کردن که اگه ما ثمرات رفق رو بدونیم، خب طمع میکنیم که رفق رو پیدا بکنیم، آیا با این با اخلاص منافات نداره؟ به عکسه، اگه کسی خصوصیات رفق رو بدانه، بدونه خدای متعال رفیق بندگانشه و یه انسان هم در صورتی به کمال میرسه که اهل رفق باشه، اینا رو بدونه اما بعد تحصیل رفق نکنه، این خلاف اخلاصه. یعنی معلومه ناخالص دیگه. انسان خالص باید تمام اون چه تو راه بندگی مؤثره باید اینا رو برای خودش تحصیل بکنه. کسی که مخلصه واقعا وجودش هیچ ناخالصی نداره و میخواد پاک، میخواد به خدا برسه، باید بدونه که وقتی میگیم من اکبر البره الرفق، خب اکبر البر رو شما مثلا آیه 192 آل عمران رو شنیدید، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. خب این آیه قرآن شما تو ذهنتون باشه، بعد ببینید این روایت چی میگه. آیه قرآن میگه به مقام بر نمیرسی مگر اینکه انفاق بکنی از آنچه که خودت دوست میداری. خیریه ها اینا رو نمیگن دیگه، این همه خیریه راه اندازه شده چی میگه؟ میشنن دور هم اهل خیر خیلی هنر میکنن، میگن ببین این فقیره چی نیاز داره، پتو میخواد پتو بهش بده، جهیزه میخواد جهیزه بهش بده. حالا این کارم نمیکنن، کارهای دیگه میکنن متاسفانه، گاهی به جای خیریه شریه شده، آبرو طرف خوب میبرند و یه تلفن حاضر نیستن به این فقیر بذارن که بلند شو بیا این یخچالو بگیر ببر. من بارها بهشونم گفتم، گفتم نشسته است اون فقیر بیاد التماس بکنه، اصلا این عادت کردن که یک کسی بیاد دستشو دراز کنه جید. که بنده خدا شما اگه واقعا خیری هستید، خب رای خیر اینه، شما باید بری یخچال شما برو در خونش بده و بیاد. چه این کار کردی؟ و این هنوز عادت ما نشده. اهل بیت علیهم السلام میرفتن مخفیانه کمک میکردن، الان این خیریه میگه میخواد همین کارو بکنه، این باید برد کمک بکنه. حالا من دارم یه نکته بالاترشون میگم، میگه به من ایراد نگیرید که این حرفا مال زمان ظهور آغاز، گاهی ایراد میگیرم میگن این حرفا به درد این جامعه ما نمیخوره، مال زمان ظهور است. نه، باید اینا رو بگیم حداقل معارف دین ذهنمون بیرون نره. اهل خیر وقتی دوره هم جمع میشن میگن ببین فقیره چی نیاز داره کمکش بکن. قرآن میگه وقتی دوره هم جمع میشید ببینید شما چی دوست میداری، هم که دوست میداری رو بده، اصلا نمیگه او چی دوست میداره. خیلی فرق کرد. من به رئیس هلال احمر جهانی که اومده بود ایران، اومد اصفهان، دیدم خبرنگار ازش میپرسیدن که نمره هلال احمر چند میدی؟ گفت 16 میدم. منظورش چی بود؟ منظورش این بود که هلال احمر بعضی کشور رفته بود، دیده بود که خیلی امکانات دارن، وقتی یه حادثه پیش میاد، زلزله ای، نمیدونم سیلی چی، امکانات بیشتری میده. ایران رو دیده بود امکانات شد، گفت من 16 میدم. من سه تا نکته بهش گفتم، حالا خودش مسلمان نبود اما یه معاون داشت، معاونش از اینکه قرآن میخوندم آیه رو دم دنبالش میخونه فهمیدم مسلمانه. من سه تا نکته بهش گفتم که به قول بعضی برق از چشاش برید، هم میخواستم بهش بفهمونم که تو اشتباه داری میکنی، هم خب بالاخره مهمان ما بود نمیشد توهین بهش بکنم، توهینم قصد منم توهین نبود. بهش گفتم شما حق داری نمره ایران رو 16 دادی، درسته، شما چشمت دارد کار میکنه، امکانات هلال احمر ایران رو میبینی، چند تا کشور پیشرفته رو نگاه میکنی، اونجا امکاناتشون بیشتر. گفتم از این جهت درست، ولی که ما سه تا نکته داریم تو کیفیت کار ما کار باید بکنیم. قرآن به ما یاد داده کیفیت رو ببر بالا، نه کمیت رو. مقدار کمک رو نمیگه. و سه تا آیه قرآن براش خوندم از سه جای قرآن، یکیش همین بود، آیه 192 آل عمران براش خوندم. گفتم شما تو هلال احمد تو کشورهای دیگه همش میگید ببین فقیره چی دوست میداره، برنج دوست میداره برنجش بده، پتو دوست داره پتو بهش بده. قرآن به من میگه شما چی دوست میداری اینو بده. هرچی که اینا گفته اصلا باورش نمیاد، تعجب میکرد که قرآن چی گفته، اونم 1400 سال پیش. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نفرمود مما یحبون، نگفت فقیره چیزی محبت داره بهش بده، که شما چیزی علاقه داری، هم که علاقه بشته هم نبده. تنفقوا مما تحبون. حالا بحثا خیلی رفتیم پرد شدیم از این ورون ور. آنچه میخوام خدمتون بگم اینه، این آیه تو ذهنتون باشه وقت حریص میشید که به مقام بر برسید. حالا این روایت بینید چی میفرماد. روایت یه وقته میفرماد که بزرگترین بر رفقه، بهترین نیکی به دیگران اینه باش مدارا بکنه. شما خیال میکنی نیکی همه هدیه بدی؟ هدیه نمیخواد که، هدیه نمیخواد بده. حالا 10 تا هدیه هم بده، هدیه های بزرگ هم به این کسی بده، اما یه توهین هم بهش بکن، اصلا خوشش نمیاد. و اصلا شما توانایی هم ندارید به همه اینقدر هدیه بدید که. بهترین هدیه اینه، بهترین بر، من اکبر البر الرفق. حالا یه 10 سال شما فکر کنید، اگه بالاتر از این روایت چیز بذارید تو رسید بیاد بکید، بگید من یه چیز بالاتر شو پیدا کردم. اینا هست که گاهی یه روایت تفسیر آیه رو دارد بیان میکنه. حالا برید شما همه تفاسیر هم نگاه کنید، این همه تفسیر، اگه این روایت رو تو ذیل آیه کسی ذکر کرده باشه، روایت اونجا هم ذکر نکردن مفسرین، وقت میفهمید جان کلام امیرالمومنین علیه السلام چیه. که 3 تا کلمه است، من اکبر البر الرفق. اما وقتی هی فکر میکنید گم شدم داشته باشید، آیه قرآن خونده باشید و حریص باشید به مقام بر برسید، نمیدونید چیکار بکنید، قلش کجاست، یه مطلع ازت قله رو نشونتون میده. و این معنیش نیست که حالا به نوک قله ما میتونیم برسیم، نوک قله رو خودشون رسیدن. حداقل ما بفهمیم که خیلی عقبیم، خیلی دیگه باید زحمت بکشیم و خدا با آبروی حضرت فاطمه سلام الله علیها کمکمان بکنه که بتوانیم این قله های کمال رو طی بکنیم. هیچ منافات با خلوص نداره، بلکه به عکس، انسانی که خالصه اصلا دنبال این نکاته که اینا رو تحصیل کنه تا به خدا برسه. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. میدانید امیرالمومنین علیه السلام شجاعی بودند که هیچ کس که میگم مبالغه نمیخوام بکنم، هیچ کس جرأت نمیکرد مقابل امام قرار بگیره. و حتی فکر نکنید تو دوران جوانشون این چنین بودن، نه، تو همون سن 60 سالگی آخر حیات مبارکشون 5 سال حضرت حکومت کردن، تو اون 5 سال هم 3 تا جنگ بر حضرت تحمیل کردن که تو اون 3 تا جنگ هم نشون داد حضرت هیچ تفاوتی با ایام جوانیشون نداشته. یعنی اون 25 سالی که خانه نشین شدن، فکر نکنید شجاعت امام جایی رفته، نه، تو اون جنگ دور حضرت کارهایی کردن که نشون میده که همه میترسیدن مقابل امام حضور پیدا بکن. که توی یکی جنگ ها دارن حضرت لباس مبدل پوشیدن، چون اگه با لباس خودشو میادن همه فرار میکردن، دشمن وای نمیسه. لباس یکی از سربازای خودشونو پوشیدن آمدن تو میدان جنگ و یه مدتی جنگ تعدادی کشتن و برگشتن. این شجاعت امام بود، کسی اینو انکار نمیکنه. اما نوشتن وقتی که میخواستن جنازه همسرشون رو دفن بکنن، توانایی تو وجود امام دیگه نبود. اون چه که قدرت رو از امام سلب کرده بود، شهادت حبیبه کبریا فاطمه کبرا سلام علیها، واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. امام به این آیه عمل کرده، جنازه رو کنار قبر و زمین گذاشته بود، دو رکعت نماز خونده، ایاک نستعین، این دستور قرآن هم هست، استعینوا بالصبر والصلاة. امام با نماز کمک گرفتن از خدای خود، ایاک نعبد و ایاک نستعین. همچین که نیرو پیدا کردن، جنازه رو بلند کردن، سرازیر در قبل نمودن، معمولا یه محرم دیگری چنین مواقعی میاد داخل قبر جنازه رو بگیره. اما امام میدانستن که پیامبر خدا منتظر چنین لحظه ای هستن امانت رو بگیره، لذا نوشتن دو دست ظاهر شد از داخل قبر، شبیه دستای پیامبر بود. جنازه را از دست امیر المؤمنین علیه السلام گرفته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل ما را به همه کمالاتمون نائل فرما، به انسان کامل ما را برسان، به ظهورشون ما را برسان، قلبشون از ما راضی فرما، اعمالمون را قبول فرما، گناهانمون را عفو فرما، عالم به دین ما را بگردان، محبت خودت و اولیات در دلمون کامل فرما، گناهان رو منفور ما بگردان، رهبر عالی و نظاممون حفظ فرما، بیماران رو شفا عطا فرما، مروجین دین رو حفظ فرما، ما را هم از مروجین دینت قرار بده، عاقبت عمر ما رو به خیر ختم فرما، اموات و شهدامون، شهدا و اموات متعلق به این خانه رو همه رو رحمت فرما،